بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز هم یکی دوتا مسئله دیگه درباره بیع مرابحه به همون ترتیبی که علامه حلی در تذکره فرموده. حالا ابتدا نظر علامه حلی رو من میخونم، بعد یه توضیحی عرض میکنم. علامه حلی تو این کتاب تذکره جلد 11 میفرماید که صفحه 225، لو اشترى عبدا بثوب قیمته 20 و اراد بیعه مرابحتا بلفظ شراء او بلفظ القیام. فرض کنید کسی یه جنسی رو به جنس دیگری میخره، مثلا فرض کنید که ماشینشو میدهد یه خونه میخره که پول خونه ماشین بوده، ماشینی رو داد خونه خرید، بعد از مدتی میخواد این خونه رو بفروشه و بیعش هم بیع مرابحه باشه. آیا اینجا باید بگی که خونه رو به چقدر خریدم و چقدر میفروشم، یا اینکه باید بگید که این خونه رو به ماشین خریدم، نه اینکه بگه به چقدر خریدم؟ وقتی ثمن معامله یک شیء، در موقع اخبار هم باید به اون شیء خبر بدهد، نه به اون پول. خب این تو معاملات مردم که زیادم پیش میاد ها، که جنسی رو به جنسی میخره، بعد که حالا میخواد بفروشه به چه قیمتی باید بگوید خریدم. یا مثلا تو معاملات بین المللی اگر کسی یه چیزی رو مثلا به دلار خریده، حالا میخواد بفروشه، آیا باید بگید که به چند دلار خریدم، یا اینکه میتونه بگوید به چند تومن خریدم؟ علامه حلی می‌فرماید که اگر که کسی عبدی را به یک ثوب خرید، پیراهنی را داد، عبدی را خرید، پیراهن قیمتش 20 تومنه، آیا حالا میتونه بگوید که من این عبد را 20 تومن خریدم، یا باید بگی که این عبد را به یک لباس خریدم؟ و اراد بیعه مرابحتن بلفظ شراء و بلفظ القیام. حالا چه این که بگوید چقدر خریدم، چقدر پول دادم، یا اینکه بگید که پای من چقدر در آمده، پای من چقدر تموم شده، اینش فرقی نمی کنه. علامه می فرماید که ذکر انه اشتراه به ثوب قیمته کذا، این نباید بگید که این را به چقدر خریدم، باید بگید به چه جنسی خریدم. کسی که مثلا به دلار خریده نمیتونه بگه به چند تومن خریدم، باید بگه به چند دلار. یا مثلا خونه رو که به یه ماشین خریده، باید بگه ماشین دادم خونه خریدم. ولا یقتصر علی ذکر القیمته، نمیتونه اکتفا کنه بگه پولش چقدر بود. پس فتوای علامه حلی این شد که اینجا اخبار به قیمت جایز نیست، بلکه باید اخبار بکند به عین ثمن. خب مثلا فرضون میگه که این عبدو خریدم به 10 تا پیراهن، در برابر هر 10 تا 10% همونو میخوام، پس 11 تا پیراهن شما به من بده. حال یک کمال بنزیه یک دهم پارچش. خودی حالا هرچی خودشو بده،
بازم تبدیل به قیمت میشه.
نه نه لازم نه حال لازم نیست. بعضی مواقع مثلا همون سوق خودش مثلا یه امر مثلیه، مشکل نداره. خب حالا استدلال علامه یحلی اینه که لأن البایع بالثوب یشدد اکثر ما یشدد البایع بالنقد، لأن البایع بالثوب یشدد اکثر ما یشدد البایع بالنقد. کسی که یه چیزی رو میفروشد، یه وقت پول میگیره، یه وقت میفروشه جنس میگیره. اونی که میفروشد و جنس میگیره دقت بیشتر میکند تا اون کسی که پول میگیره. لأن البایع بالثوب، یعنی اون که عبد و فروخت و یه پیراهن گرفت، دقتش بیشتر است از اونی که دقتش به چیه؟ به نقده. بنابراین اگر که دقتش به نقد بیشتره، باید بگوید که همون صبح که چون دقت تو بیشتره باید صبح را ذکر بکنه. خب حالا تا مسئله بعدی فعلا اینو یه توضیح بدم. ببینید بحث بیع مرابحه این بود که مشتری اعتماد به بایع میکنه، میگه این بایع خودش که اینو به این قیمت خریده چونشو زده، دیگه لازم نیست من چونه بزنم. این که میگه خودم اینقدر خریدم به شما اینقدر میفروشم، پس یعنی خودش قبطه مصلحت خودش را، خیر خودشو کاملا رعایت کرده، یعنی کلا سرش نرفته، قیمت متعارف خریده، پس حالا منم به همین قیمت ازش میخرم، اینقدرم سود میدم. بیع مرابحه این بود. احتمالاً علامه حلی تو ذهن مبارکش این بوده ها که ملاک در باب مرابحه صدق و کذب، این تو ذهن علامه بوده. و این که اگر کسی در باب مرابحه دروغ بگوید، مثلا کار حرام کرده، بیعشم صحیحه یا باطل، اینا تو ذهن علامه بوده. و لذا وقت داره اینجوری فتوا میداد، میگوید که کسی که یه عبد را به یه پیراهن خرید، اگر بگوید که اینو به 20 تومن خریدم چون قیمت پیراهن 20 تومنه، دروغ گفته. ولذا جایز نیست که بگوید که 20 تومن خریدم، باید بگه که به یه پیراهن خریدم، چون ملاک در باب بیع مرابحه صدق و کذبه، این تو ذهن علامه بوده. در حالی که قبلا ما اینجوری گفته بودیم، گفته بودیم خب دروغ گفتن حرامه، تو این شکی نیست، ولی بیع مرابحه اگر دروغ توش باشه معلوم نیست باطل باشه. یک کسی دروغ گفت گناه کرده، اما معلوم نیست بیع باطل باشه، بیعش درسته، فقط مشتری خیار داره. ملاک در باب بیع مرابحه اعتماد، استرسال، یعنی کسی که به شما اعتماد میکنه، این ملاک. وقتی شما میگه اینو خودم اینقدر خریدم، اونم به شما اعتماد میکنه که قیمتش اینقدره، این ملاک بیع مرابحه هست. و اگر ملاک این اعتماده باشه، بنابراین باید تفاوتی نکند. اگر که شما پیراهنو میدونید قیمتش 20 تومنه و این عبدو به 20 تومن خریدید یا به یک پیراهن خریدید، مشتری اعتماد میکنه که قیمت عبد همینه. ولذا استدلال مسئله نباید این باشه که بایع به ثوب سختگیری بیشتر میکند، اینجوری نباید استدلال کرد، چون اصلا بستر بایع نیست، بستر مشت دیگه. بینید یه نفر عبد خودشو به یه پیراهن فروخت، بعد مشتری میخواد این رو به بعدی بفروشد، این دومیه میشه بیع مرابحه، درست؟ نه بیع اول. بیع مرابحه بیع دوم مترتب بر بیع اول، و مشتری دوم به مشتری اول داره اعتماد میکنه. علامه هلی داره برعکس استدلال میکنه. علامه هلی میفرماید بایع به ثوب سختگیریش بیشتره. بستر بایع که نیست، که اون که عبد و فروخت سختگیری کرد یا نکرد، بستر مشتری از بایع که سختگیری کرد یا نکرد. پس باید بگیم مشتری سعی میکنه که به بالاترین قیمت پیراهنه رو بفروشه. گفتم اصلا بستر بایه اول که نیست، معامله دوم اینه ها، مشتری، مشتری عبد به صوب. پس چرا علامه هلی داره بفرمایه لعن البایه به صوب؟ معامله دوم مترتب بر اوله، و تو معامله دوم مشتری بایع است عبد را، اما نه به ثوب. اما تو اولی بایع به ثوب. باشه، پس برحال این استدلال درست نیست که بگید لعن البایع به صوب. خب ولی بایع به صوب، بایع به صوب اولیه نه دومی. و اولیه محل بحث نیست، بله دومی مترتبه بر اول. خب باشه، ولی برحال این استدلال درست نیست، چون داره میگه بایع به صوب، بایع به صوب معامله اول رو میگن نه بایع دوم را. و بحث ما سر اینه که تو بیع دوم مشتری بیع دوم داره اعتماد میکنه به مشتری اول، در حال که علامه میگه بایع به صوب. همینطوری خواه، اگر که بسه اعتماده، بسه اعتماده نه، که مشتری دوم میگه انشالله این که داره به من میفروشه سر خودش کلا نرفته، سر خودش کلا نرفته، پس باید بگیم این مشتری دقت میکنه، یا باید بگیم بایعه دقت میکنه. بایعه دقت میکنه. دو تو بایعه داریم ما، بایعه اول یا بایعه دوم.
بایعه دوم اعتماد میکنه چی؟ مشتری اعتماد میکنه به بایعه که عبد خریده.
که اینم میشه بایعه اول یا دوم. دوم، در حال که علامه هلی داره بایعه اول رو میگه. به هر حال عبارت درست نیست دیگه. شدی؟ به هر حال پس عبارت درست نیست. نه نه، بینه مشتری اعتماد میکنه به مشتری اول، نه اینکه به بایع اول. بایع اول که اصلا بنایش برنه که هرچی میشه کلا سر به این بگذره، اون که بنایش برنه که هرچی میتونه باشه، ولی میگیم که بایع اول بیع مرابه اینه که انشالله این به اندازه کافی چونه زده، دیگه لازم نیمه چونه بزنم. چونه زدن مال مشتریه یا مال بایعه؟ خیلی، پس معلومه دیگه نباید استدلال بیارید رو بایه اول، باید بیاریم روی استدلال رو روی بایه دوم. خب نفس این که دروغ حرامه، خب این میگه اعتماد من به اینکه این آقا مسلمانه انشاءالله دروغ نمیگه، انشاءالله جهنم میترسه. باشه بعدل بینید، حرمت تکلیفی در باب معاملات دلیل بر بطلان نمی شود. یه روشنه دیگه اینو مکرر تالو گفتیم، گرچه خیلی ها اعتراض کردن، همیشه گفتیم قشه در معامله حرامه، اما قشه در معامله بطلان معامله میاره نمیاره دیگه. اینم مثل موجه. خب این مسئله اول. مسئله دومم شبیه اینه، سومی هم شبیه اینه. نه اون که اصلا میشه دو تا بیه، یعنی خود اولیه دو تا بیه، اون که شما میفرم بس ما یک بیه، یعنی عبد به صبح، نه این که یه معامله، این که عبد و فروخت یه معامله، می که این صبح رو به او فروخت، اون دو تا معامله است. خیلی خوب، مسئله بعدی، لوش تراهو به دینن لهو علال بایه. اگر کسی یه طلبی از بایه داره، از یک کسی پولی طلب داره، بعد به جای این طلب خودش میگه این فرشو این ماشین رو ازت میخرم. لبشتراخو به دین لهو علال بایه لم یجب الاخبار انهو. حالا که این آقا این جنس رو خرید، چی پول داد؟ هیچی پول ندادن، یه طلبی داشت، گفت به جای طلبم این جنس رو خریدم، بعد میخواد حالا این جنس رو بعد خودش دوباره بفروشد، آیا باید بگید که طلبی داشتم در برابر طلبم این رو خریدم، یا اینکه نه به یکی اینو به چند خریدم؟ باید بگوید که در برابر دین بود یا لازم نیست. علامه حلی میفرماید که لم یجب الاخبار عنه، لازم نیست که بگوید که دینی داشتم. سوا اون کان ملیا اولا مماطلا اولا قصد تخلص من الغریم به تسامح اولا. فرقی هم نمی کنه که وقتی مثلا من از یه نفر طلبی دارم، او طلب منو می داده یا طلب منو نمی داد، پولدار بود یا بی پول بود، قصد تسامح و سهلنگاری داشتند یا قصد تسامح و سهلنگاری نداشتند، فرقی نمی کند بایع چجور آدمی باشه. در هر صورت مشتری لازم نیست بگوید که این را در برابر دین خریدم، میتونه بگی که این جنس را اینقدر خریدم اینقدرم میفروشم. سوا اون کان ملیا اولا به طلبش، چه این که ملیم یعنی پولدارست اون فروشنده یا بی پوله، مماطله یعنی سهلنگاری میکنه تو دادن قرض مردم یا سهلنگاری نمیکنه. اینم که به جا طلبش یه جنس خریده، قصد تسامح داشته یا نه، یعنی مثلا میدید که این پول ما رو نمیده، که حالا به هر حالی که حالا پول ما رو نمیده لااقل یه چیزی ازش در بیاریم. پس علامه حلی فرمود لازم نیست اینجا اخبار بکنه، تو مسئله قبلی فرمود باید اخبار بکنه، اینجا فرمود اخبار لازم نیست. بعد میفرمود که مقال شافعی، اما شافعی گفته این کان ملیا غیر مماطل لم یجب الاخبار عنه. اگه اون بدهکار آدم پولداریه، شما بهش بگی پول منو بده، میدهد، ولی نگفتی پول منو بده، گفتی به جا پول من یه جنس بده، اگه این طوریه لازم نیست شما خبر بدهید، لازم نیست بگی که طلبی داشتم، ولی و این کانم مماطلن. اما اگر که اون بدهکاره مماطله، هی امروز فردا میکنه، هی سهلنگاری میکنه، پول شما رو نمیده، حالا شما یه جنس ازش گرفتید، اینجا باید بگویید که من از یک طلبکاری، از یه بدهکاری اینجوری جنس گرفتم. وجب الاخبار عنه لانه یشتری من مثله بزیادت للتخلص من التقاضی. شافعی گفته که آدم وقتی یه بدهکاری داره که اون بدهکاره هی امروز فردا میکنه، دا اینجور جاها میگه به هر حال یه چیزی از دست این در بیاریم، خلاصه یه ریالم که ازش بگیریم اونم خودش غنیمت. ولذا اینجا شاید خیلی دقت نمی کند که این رو که گرفتم به اندازه یه طلبم هست یا کمتره، اینجا دقتی نمی کنه. ولذا اینجا چون دقت نکرده باید اخبار بکند، باید به بعدیم بگه که من از یه آدمی اینجوری جنس گرفتم. بعد میگه که علام هلی میفرماد ولی سبه شیعه، ولی حرف شافعی درست نیست که حالا بعد میگم چرا. و کذا لو سام حل بایعو به زیادت سمن اما لغرزن او لا لغرزن لم یجب الاعلام بالحال. همچنین اگر که از کسی طلبی ندارید، یک کسی یه جنسی رو میخواد بفروشه، عمدن هم داره قیمت رو میبره بالا، حالا به چه خاطر داره میبره بالا، حالا به هر جهت، حالا قرضی داره یا قرضی ندارد، اگر که شما خریدید وقتی که میخواید به مشتری بعدی بفروشید، لم یجب الاعلام بالحال، لازم نیست بگوید. خب این مسئله که پیداست این اصلا با روح بیع مرابه سازگار نیست. بله حرف شافعی خیلی بهتره، خیلی بهتره. این که علامه هلی میفرما لازم نیست بگویید، این که اصلا که لازم نیست بگویید که اصلا بیع مرابحه دیگه نمیشه. بیع مرابحه معنیش اینه که مشتری میگه این بایه چونشو زده و من به این اعتماد بکنم سر من کلا نرفته، اینو داره میگه. حالا اگر که بایه به این مشتری خود اون بایه گرون فروخته، اینجا این وقتی میخواد بفروشه واجبه که اعلام بکنه، ولی خیانت کرده. این بایه بگه که من اون بابا گرون میفروخ ولی من خریدم، حالا به شما میخوام اینقدر بفروشم، اینه بایه بگه ولی نگوید، خیانت کرد. چرا؟ نخیر؟ نخیر چرا؟ این لازمه قبل، حتی این روایتو خوندیم که اگر که شما خریدی و نسی خریدید واجبه که به او اعلام بکنی نسی خریدم. خوش فهم کنه این اینم همونه دیگه. همین قیمتو نگفته دیگه. خب بله بلدی بله. اولا یک سوال از علامه هلی اینه که چطور تو مسئله قبلی که عبد به پیراهن بود اونجا فرمودید واجب است اعلام بکند، توی این مسئله که بحث خریدن به دینه میگوید لازم نیست اعلام بکنه، با اینکه هر دو مثل همه. تو هر دو تا مسئله مشتری میخواد اعتماد کند به بایه، بایه هم باید عین واقعیت رو بگوید، ولی فرقی بین این دو تا مسئله نیست. اگرم کسی میخواهد فرق بگذارد، حرف شافعی بازم بهتر از حرف علامه هلی بود. شافعی گفت که اگر که بایه اون آقایی که بدهکار شماست یا آدمیه که اهل چک و چون است، راحتم پول شما رو نمیده. شما وقتی جنس میخرید معمولا کمتر میخرید، میگی حالا یه چیزی از دستش در بیاریم. وقتی 1,000,000 از این طلب دارید این طلب شما نمیده، دا حاضرید یه قالی که 800,000 تومان ازش بخرید به همون 1,000,000. اینجا شافعی میگه باید اعلام بشه، که این حرفش خوبه، فقط اشکال به حرف شافعی نسا، چرا فقط این صورتو گفتی؟ اون دوتای دیگش هم باید میگفتی. اونجایی که فروشنده ملیه پول داره، یا اونجایی که فروشنده اصلا پول نمیدهد، اونا رو هم باید میگفتی مثل اینه. یعنی حرف شافعی بهتر است، ولی فقط محدوده، باید وسیع تر میگفت. نه اینکه بگه فقط در صورتی که فروشنده مماطله میکنه، بلکه باید بگویم صورت ملی و صورت امتناع، اونا همه هم همین حکم داره. خب چون مرابه این بودا که مشتری تو ذهنش اینه که من چونه نزنم، چون این خودش برای خودش چونه را زده. اگر که این مشتری او به هر قیمتی گفته خریده، پس اینجا خیانت کرده به مشتری که میگه خودم میقدر خریدم. خود شدی؟ نه 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 دیگه. مرابه یعنی این که آدم چونه نزند چون بایه چونه رو زده. اینجا بایه چونه نزده که. خیلی خوب باشه، داریم یه مرابه اینه ها، بایه چونشو زده بعد حالا داره به من میفروشه. علامه هلی فرض مسئله رو جای آورده که اون بایه گرون میفروخ و این خرید، چونم نزد، دیگه مرابه نیست. بله، معیار اونیه که شما قبلا میگفتیم ما چونه میزنید یا نمیزنید. خب اون حالا یه بحثه، اون دیگه بینیم ما داریم فقه بحث میکنیم، فلسفه که نیست. اگه تو فلسفه بود، تو فلسفه یه بحث اینجوری است، باید که یه چیزی میخواد بفروشه باید قیمت رو ببره بالا، مشتری هم که میخره باید قیمت رو بیاره پایین. ولی بایم باید حواسش باشه، مشتری که چونه میزنه من تا چقدر چونه زدن و قیمت بیارم پایین، چقدر نیارم پایین. چون اگر که هی هرچی مشتری گفت بیار پایین و بیاره پایین، که بایه ضرر میکنه. اگرم بایه اصلا نیاره بگه یک کلام هیچی هم پایین نمیده، مشتری میره، مشتری را دست میدید. این ملاک کجاست که تا چقدر در برابر اصرار مشتری مقاومت بکنیم، چقدر مقاومت نکنیم. این بس فلسفیه، این دیگه فقه نمیشه. خب باشه، ولی این دیگه فلسفه است، این دیگه فقه نیست. یه جایی هم کراهت نداره، یه جایی هم نداره. نه مسئله بعدی اینه که یجب الاخبار بالعیوب المتجددت فی ید المشتری اول جنایته. اگر یک کسی یه عبدی رو خرید، بعد این عبد مریض شد، یا یه ماشینی رو خرید ماشینه چپ کرد، حالا میخوای ماشین رو بفروشیم، یا این عبد مثلا مثل ان یشتر یا عبد صحیحا به 100، یا عبدی رو به 100 تومن خرید، ثم یقطع اصبعه، حالا خود این دست عبد رو برید یا دست عبد بریده شد، عبد و 100 تومه خریدیم ولی حالا عبد معیوب شد. سوا اون حدث الای به آفت سماویه او به جنایتی او به جنایت اجنبیه، حالا اونش دیگه فرقی نمی کنه، زلزله بود خودش جنایت کرد، کسی جنایت کرد، اونش مهم نیست. ابش تراه و علا انه صحیحون، یا اینکه اینو به شرط اینکه این عبد سالم باشه، به شرط اینکه این ماشین سالم باشه خرید. اینجا باید وقتی میخواید بفروشید اخبار بکنید که این ماشین چپ کرده، با باید اخبار بکنید که این عبد سالم بود، 100 تومن خریدم ولی بعدن دستش شکست یا دستش قطع شد، اینو باید اعلام بکنید. شافعی هم همینو گفته، لأن المشتری یبن العقد علی العقد الاول، چون عقد دوم مترتب بر اولیه. و یتوهم بقاء المبیع علی حاله التی اشتراه البایع، و تصور مشتری دوم اینه که مبیع به همون حالت اولشه، یعنی این عبد دست شکسته را 100 تومن خریده یا ماشین چپ شده را 100 تومن خریده. یعنی اگر که شما نگویی پیش من این عبد دست شکست، او خیال میکنه شما عبد دست شکسته رو 100 خریدید، پس اونم میاد به همین قیمت میخره. بعد میگه که ولا فرق بین ما ینقص العین و ما ینقص القیمت کما فی الرد، فرقی هم نمیکنه که اون عیبه جنس را کم بکنه، مثلا دست عبد بریده شد دستش قطع شد جنس کم شد، یا اینکه نه قیمتش کم شد، مثلا ماشینی که چپ کرده چیزش کم نشده اما قیمتش کم شده. کما فر رد، مثل رد، رد رو حالا بعدا مفصل بحث میکنم، رد و بعد توضیح میدم. فلوش ترا عبدن به 20 ثم خساه و فزادت قیمته، اگر کسی یه عبدی رو خرید به 100 تومن، بعد این عبد رو خسیش کرد حال بعدم قیمت رفت بالا، خودش هم گفته دیگه فزادت قیمتو، قیمتش هم رفت بالا. اینجا باید بگوییم یا نگیم؟ حالا ببینیم مثالی اینجوریش مرز میکنم. فرض کنید یه ماشینی یا خرید، این ماشین نو هم بود، بعد رفت تایرشو عوض کرد یه تایر بهتر گذاشت، ولی همون تایر قبلی نیستا، ولی یه تایر بهتر گذاشت. اینجا باید اعلام بکنه یا لازم نه اعلام بکنه؟ یه حدیثی هست، این حدیث احتمالا شنیدی، اون که بنده خدایی که رفت یه کنیزی رو خرید، بعد این کنیز بدنش مو در نمی آورد، از قاضی سوال کرد، اون قاضی گفت که بابا این که تازه خیلی هم خوبه. این گفت تو چیکار داری که این خوبه یا بده، به هر حال بگو که این عیبه یا عیب نیست. قاضی هم بلد نبود و گفت که من سرم درد میکنه، بشینه تا بیام. و از یه در دیگه رفت بیرون و رفت تو خیابون، محمد ابن مسلم رو دید و سوال کرد، گفت کسی یه کنیزی خریده بدنشم مو ندارد، این عیب حساب میشه یا نه؟ و از امام باقر علیه السلام چیزی در این باره شما شنیدی یا نه؟ محمد ابن مسلم گفت من چیزی در این باره نشنیدم، اما یه چیز یادمه که امام باقر علیه السلام از پیغمبر نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده کل ما نقص او زاد عن الخلقت الاصلیه فهو عیب، هر چیزی که از خلقت اصلی کم و زیاد شده باشه این عیبه، ولو به این که این کم و زیاد شدن قیمت رو هم بالا ببره دا، ولی این عیبه. خب اگر کسی این حدیث رو ملاک قرار بده، اونی که عبدو خسی کرده، عبدی که خسی شده قیمتش بالا رفته، ولی این از خلقت اصلی تغییر کرد، این عیبه. در ما نحنفی هم اگر کسی بگوید خلقت اصلی ماشین ایرانی اینه که این تایر رو داشته باشه، حالا یک کسی اومد تایرش رو در آورد یه تایر بهتر گذاشت، ولی این زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه، قیمتش هم درسته بالا رفته ها، ولی این عیبه و چون عیبه باید اعلام بکند. خب بله عیبه، عیبه چرا نیست، حتما بل روشنه، حتما عیبه. آره دیگه، پس بنابراین بینی عرض کنم، ولی فقط اینو بینی دقت کنید، گفتم اگر ماشین رو بگن خلقت اصلی، این اگر رو گفتم ها، چون یحتمل که خلقت یعنی خلقت طبیعی، تو ماشین این خلقت خلقت صناعیه نه طبیعیه. ماشینی که اینجوری ساختن داره این خلقت صناعیه نه خلقت طبیعی. اگر کسی بگوید خلقت اصلی ماشین اینه که اینطوری باشه، شما که یه زینتی به ماشین قرار دادید ولو ماشین رو بهتر کردید و قیمتش هم بهتر شد، وقتی میخواید بفروشید واجب اعلام بکنید، به دلیل این حدیثی که عرض کردم. بله، کل ما زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون. این عیب شامل می شود حتی اونجایی که قیمت بالا رفته. مثال خیلی داره دا. مثلا فرض کنید که اگه یه عبدی خریدید به شرط اینکه کافر باشه، عبدی که کافر فایدش چیه؟ قیمتش بیشتر میشه دا. چون عبدی که مسلمونه وقت نماز میخواد نماز بخونه، کافر باشه دیگه وقت نمازم دیگه نماز نمیخونه، بیشتر کار میکنه. یا مثلا جایی بله، حضور شهر نده صلی الله علیه و آله.